سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد و مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 100 میلی‌متر پیش بینی شده است. در ماه گذشته بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و خسارات مالی هنگفت نیز به مردم وارد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شدند. خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس اطلاعات این سازمان انصاری از 2 هفته به این سو در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد، اما این ریاست از اعلام رسمی در مورد دستگیری این خبرنگار خودداری کرده. اعلامیه هم می‌افزاید بر اساس اطلاعات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مهدی انصاری به دلیل محتوای آنچه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود دستگیر شده. توقیف مخفی این خبرنگار پذیرفتنی نیست و باید رها شود. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری در 14 میزان در منطقه دشت برچی در کابل دستگیر شده است. بیش از 74 هزار تن به شمول هزاران افغان در ماه جولای امسال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در وبسایت EU Reporter منتشر شد، این رقم درخواست‌های پناهندگی نسبت به ماه جولای سال گذشته 7.5% کمتر است. در گزارش گفته شده که شهروندان سوریه، افغانستان و ونزوئلا هنوز هم بزرگترین گروه پناهجویان را در اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهند. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند که روز پنجشنبه حداقل 17 تن در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول این مقامات گزارش داده که بی‌جا شدگان از این مکتب به حیث سرپناه استفاده می‌کنند. در گزارش از قول مسئولان شفاخانه گفته شده که در این حمله 42 تن دیگر نیز زخمی شدند و در بین کشته شدگان 13 کودک زیر 18 سال و 3 زن نیز شاملند. اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان حماس در داخل این مکتب هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این حمله در حال صورت گرفته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اسرائیل هدفش را در زمینه سرکوب گروه حماس به دست آورده و مذاکرات در مورد آتش بس و آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح عادلانه در اوکراین شد. از تهاجم غیر معجعی روسیه بر اوکراین بیش از 2 سال می گذرد. آقای گوتریش روز پنجشنبه در سخنرانی در روز اخیر اجلاس بریکس در شهر کازان در روسیه خواستار تأمین آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان خواسته که خصومت‌ها و تنش‌ها در لبنان متوقف شود. او افزوده که ارج‌گذاری به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه کشورها ضروری است. رهبران جهان نیز در اجلاس بریکس خواستار ختم جنگ در لبنان و نوار غزه شدند. در بازی‌های نیمه‌نهایی رقابت‌های جام امرجنگ آسیا تیم افغانستان امروز جمعه به مصاف هند می‌رود و تیم پاکستان با سریلانکا روبرو خواهد شد. بازی اول نیمه‌نهایی بین تیم‌های الف کرکت پاکستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و بازی دوم بین تیم الف کرکت افغانستان و هند ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. برندگان هر دو بازی به دور نهایی را می‌یابند. قرار است دور نهایی رقابت‌های جام کرکت امرجنگ آسیا روز یکشنبه 6 عقرب برگزار شود. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان به مصاف کمبودیا برود. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا آغاز می‌شود. تا اکنون تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان تیم فیلیپین را 8-0 شکست داده و 9-0 در برابر مکاو برنده شده است. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به اشتراک 43 تیم در 10 گروه به میزبانی 10 شهر مختلف آسیا آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در گروه B با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و مکاو همگروه است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که اتحادیه اروپا می گوید به دلیل کمبود خدمات صحی در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر جان خود را از دست می دهد.
در افغانستان متاسفانه در این مورد کار کمی صورت گرفته بود. اول سابق هم کدام شبخانه وجود ندارد و حالا ندارد.
شماری از زنان افغان که کارهایشان را از دست دادن می گویند
پرورش گاودری را شروع کردم، ماست و شیری از او را دلبنیات فروشی و سودا میکنیم، از او طریق فامیل خود را روزگار خود را پیش میبرم.
تأثیر فرار دکتران متخصص بر سکتور صحی افغانستان چیست؟
کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری بیانجامد.
رئیس کانگرس اویغورهای جهان هم میگوید که خانواده های آنها با تهدیدات از سوی حکومت چین روبروند.
به عنوان مثال همکار ما که نامزد ریاست است مستقیما از سوی مقامات چینی چنین تهدیدات را دریافت کرده است.
گزارش هم داریم در مورد این که فرانسه میگوید که 1 میلیارد دلار کمک برای کاهش بحران بشری در لبنان در کنفرانس پاریس تعهد شده. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانن و زنها نمیتونن درس.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل کمبود خدمات صحی در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر جانش را از دست می‌دهد. این اتحادیه همزمان با اعلام بیش از 30 میلیون یورو برای بهبود ارائه خدمات صحی در افغانستان همچنان گفته که فقط 10% زنان به خدمات صحی اساسی در افغانستان دسترسی دارند. قرار است که این کمک مالی اتحادیه اروپا از طریق سازمان صحی جهان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مصرف شود. در این گزارش از ستار فروغ.
اتحادیه اروپا 31 میلیون یورو کمک مالی را برای ارائه خدمات صحی در افغانستان اعلام کرده است. این اتحادیه در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که 16 میلیون یورو را به سازمان جهانی صحت و 15 میلیون یورو را به صندوق جمعیت ملل متحد برای بهبود ارائه خدمات صحی با کیفیت در زمینه درمان امراض غیرساری و گسترش خدمات صحت باروری، نسایی ولادی و عرضه خدمات صحی اساسی به اطفال و نوجوانان در افغانستان اختصاص داده است. در ادامه گفته شده که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در این کشور، در هر 2 ساعت یک مادر جان خود را از دست می دهد و این بلندترین رقم مرگ و میر مادران هنگام زایمان در جهان است. در خبرنامه این اتحادیه همچنان گفته شده است که 25% افغانها در مناطق دور افتاده و محروم از خدمات صحی زندگی می کنند. در حالی از کمک تازه در بخش صحی در افغانستان خبر داده می شود که بسیاری مردم در این کشور از نبود و یا کمبود خدمات صحی در مناطق خود شکایت دارند. شفیق الله یک باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت که در مرکز این ولسوالی هیچ کلینیک صحی وجود ندارد و مردم از خدمات صحی محرومند.
زموږ د ورسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې دي.
اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان به طور فزاینده گرفتار امراض غیر ساری است که تقریبا 50% تمام مرگ و میر ناشی از این امراض است و نصف قربانیان زنانند. دکتر سید حبیب آروال، سابق رئیس کنترل امراض غیر ساری در وزارت سرطانی افغانستان و عضو شبکه جهانی کنترل این امراض در پوهنتون هاروارد ایالات متحده، به این باور است که اگر از کمک‌های تازه در بخش صحی در افغانستان به گونه مؤثر استفاده شود، در زمینه بهبود خدمات صحی تغییرات مثبت ایجاد خواهد شد.
می دانیم که امراض غیر ساری یک چالش بزرگ صحت‌عامه در تمام دنیا، نه تنها در افغانستان می باشد. یعنی در تمام دنیا تقریبا 40-50% تمام مرگ ها را امی امراض غیر ساری تشکیل می دهد. در افغانستان متاسفانه در این مورد کار کمی صورت گرفته بود. اول سابق هم کدام شفخانه وجود نداشت و حال هم ندارد شفخانه خاصی بخصوص در مورد تداوی سرطان ها، و باید از امی کمک ها استفاده مؤثر صورت بگیره، نه به شکل تجارتیان.
اتحادیه اروپا گفته است که منابع مالی محدود و کمبود متخصصین صحی آموزش دیده بر سیستم صحی شکننده افغانستان فشار وارد می کند و بر دسترسی و کیفیت خدمات صحی تأثیر می گذارد. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا در گزارش ماه گذشته گفته بود که با دلیل کاهش بودجه برنامه های نجات بخش زندگی متاثر شده و خدمات صحی کاهش یافته است. به گفته این اداره 180 مرکز صحی ثابت و سیار که برای نزدیک به 3 میلیون نفر خدمات صحی عرضه می کردند بسته شدند. اوچا همچنان گفته بود که 150 تیم سیار صحی و تغذیه تعطیل شدند و کار 40 تیم دیگر با خطر تعطیلی روبروست.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بسرم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
فرانسه میگوید که در کنفرانس پاریس حدود 1 میلیارد دلار کمک برای کاهش بحران بشری در لبنان و حمایت از اقدویان کشور تعهد شده. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه همچنین از اسرائیل خواست که به پیام آتش بس و تمرکز روی دیپلماسی توجه کند. فرانسه روابط تاریخی با لبنان دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
نمایندگان تقریبا 70 کشور و 15 سازمان بین المللی برای کمک به لبنان روز پنجشنبه در نشست پاریس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده در سطح پایین در این نشست شرکت کرده بود. وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری گفت که بیش از 800 میلیون دلار به شمول 300 میلیون دلار از سوی واشنگتن برای کمک به 1 میلیون بیجا شده در زمینه تهیه غذا، مراقبت های صحی و آموزش جمع آوری شده است. در گزارش آمده است که 200 میلیون دلار دیگر به نیروهای مسلح لبنان اختصاص داده خواهد شد که به عنوان تضمین کننده ثبات داخلی این کشور دانسته می شوند، و همچنان در زمینه اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد مهمند. در قطعنامه سال 2006 خواسته شده که جنوب لبنان عاری از هر نیرو یا اسلحه خارج از حکومت لبنان باشد. اما این قطعنامه هرگز به طور کامل تطبیق نشده است و در میان خلای دو ساله قدرت سیاسی و اقتصاد فروپاشیده، اردوی لبنان توان ایفای نقش در جنوب این کشور ندارد. فرانسه که روابط تاریخی با لبنان دارد، نفوذش از زمانی که اسرائیل حمله گسترده را بالای گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران آغاز کرده محدود شده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. بر اثر درگیری ها در لبنان بیش از 2500 نفر کشته و دست کم 1.2 میلیون تن بی‌جا شدند. وزیر خارجه فرانسه گفت پیام برای اسرائیل ساده است و آن این که آتش بس کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آغاز کنفرانس پاریس گفت خسارت بیشتر، قربانیان بیشتر و حملات بیشتر نه باعث ختم تروریسم خواهد شد و نه امنیت همه را تضمین خواهد کرد. با گزارش رویترز، با وجود تکرار درخواست‌ها برای آتش‌بس، دیروز هیچ نشانه از کاهش درگیری وجود نداشت. اردوی لبنان گفته است که 3 سرباز این کشور در حمله هوایی اسرائیل در نزدیک مرز کشته شدند.
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم که یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، به سزای فرار پرسنل مسلکی، صدها دکتر، متخصصین و کارمندان طبی افغانستان را ترک کردند که تنها حدود 400 تن آنها به کشور بریتانیا رفتند. یک مقام ارشد سابق وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت که ده‌ها متخصص زن در بین کارمندان صحی که افغانستان را ترک کردند نیز شاملند. تأثیر فرار پرسنل مسلکی و دکتران متخصص بر سکتور صحی از قبل شکننده افغانستان چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش. این مادر در شفاخانه میرویس کندهار در کنار بستر کودک مریض خود نشسته از فقر و بیچارگی گریه می کند. این مادر رنج دیده می گوید دخترش مبتلا به بیماری تلسیمیا یا کمبود خون است، نیاز به تداوی دوامدار و تزریق خون دارد، ولی این از توان اقتصادی آنها خارج است.
فقط خون رایگان است، دوا و یا چیز دیگر وجود ندارد. سرم را هم قیمت خریده ایم، کرای موتر را هم نداریم. شوهرم در مارکت با کراچی کار میکند.
صدها هزار مادر افغان قصه های دردناک مشابه دارند و سکتور صحی آسیب دیده افغانستان نمیتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. جامعه جهانی هم به دلیل بحران بشری جاری این مشکل را درک کرده. سازمان صحی جهان با اشاره به شکننده بودن سکتور صحی در افغانستان در گزارش سال 2023 میلادی گفته که 14 میلیون افغان به خدمات صحی نیاز دارند، اما به دلیل عدم حمایت کامل سکتور صحی 8 میلیون تن از این افراد به خدمات صحی دسترسی ندارند. مولوی وارث شاه، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، یکی از صدها هزار افغان است که در منطقه ایشان خدمات صحی وجود ندارد و بیماران خود را به محلات دوردست انتقال می دهند.
هیچ گونه سهولت صحی در این منطقه وجود ندارد. باشندگان محل بسیار فقیر هستند و به دلیل نبود امکانات صحی اکثر اتفاق می افتد که مریض در مسیر راه می میرد.
فرار صدها تن از پرسنل صحی مسلکی از افغانستان نگرانی ها را در مورد بدتر شدن وضعیت خدمات صحی به وجود آورده. یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته صدها تن از پرسنل صحی افغانستان را ترک کردند و حدود 400 تن آنها به بریتانیا رفتند که شامل رؤسای ادارات و نهادهای مهم وزارت صحت عامه و متخصصان در بخش های مختلف طبی هستند.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و در کالج وضعیت جراحان ستون فقرات اروپا رو هم دارم و دوستایی که دمی دو سازمان بودن اینا مرا حمایت کردن و همچنان پروفسوری که من در ژاپن با او کار میکردم و پیجی خود گرفتم.
از عبدالله احمدی رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل و متخصص جراحی ستون فقرات شنیدید که چنین ادامه می دهد.
5 ماه پوره شد، شرایط خیلی ضیق شد برای من. من حتی یک با وزیر صحت عامه وقت می گرفتم، از اونا پرسیدم که من خیلی احساس ترس دارم، هر روز در دفتر خود مورد تهدید، توهین و تحقیر قرار می گیرم. باید یک شرایط را مساعد بسازیم که من بتانم کار بکنم. متاسفانه که وزیر صحت عامه برای من جواب رد داد و برای من گفت که 2 سال پیش روی این حکومت یک حکومت نظامی خواهد بود. چون شرایط خیلی ضیق شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
عبدالله احمدی اکنون در یکی از شفاخانه های فنلند کار میکند. یکی از دکتران متخصص دیگر افغان که اکنون در لندن زندگی میکند و شرط این که نام و صدایش نشر نشود به رادیو آزادی گفت که او فقط برای ادامه تحصیل دخترانش به بریتانیا رفته. او میگوید اکنون خروج از افغانستان برای کارمندان صحی آسان‌تر شده و هر دکتری که حتی 1 ماه هم با یک نهاد خارجی کار کرده باشد به سادگی زمینه خروج او از افغانستان فراهم میشود. یکی از دکتران متخصص وزارت صحت عامه افغانستان که اکنون در جمهوری چک زندگی میکند، دلایل فرار پرسنل صحی از افغانستان را شرایط بد اقتصادی، موانع در برابر ادامه تحصیل فرزندان و تقرر افراد غیر مسلکی در پست‌های مسلکی عنوان میکند. او که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که مهاجرت دکتران فشار زیاد را بر سکتور صحی افغانستان وارد کرده است.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت‌های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند و به همین دلیل تصمیم به ترک کشور می‌گیرند. تأثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش تعداد دکترای مجرب سیستم صحی ما با فشارهای زیاد مواجه میشه و در نتیجه کیفیت خدمات صحی پایین میاد. کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن در مناطق دورافتاده منجر به طولانی شدن مدت انتظار مریضا بر دریافت خدمات صحی می شود که این وضعیت ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری و کاهش کیفیت مراقبت های اولیه بیانجامد.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children اخیراً گفته که از آغاز سال میلادی 2024 حدود 1000 کودک به دلیل بیماری‌های قابل تداوی در افغانستان جان باختند. خواستیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را در مورد خروج متخصصین سکتور صحی از افغانستان داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی آن وزارت به سوالات ما پاسخ نداد. بخش افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تعداد دکترانی را که در بیش از 3 سال گذشته افغانستان را ترک کردند ثبت نکرده، اما از صحبت با حدود 10 دکتر و کارمند سابق وزارت صحت عامه افغانستان میتوان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها دکتر افغانستان را ترک کرده و پاکستان، ایران، ترکیه و سایر کشورهای جهان رفتند. ندیم سیغم مسئول مرکز صحی مثبت باش در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برای رادیو آزادی گفت که در حدود 3 سال گذشته 8 دکتر با تجربه از افغانستان به پاکستان آمده و در مرکز صحی آنها به کار آغاز کردند. او میگوید که شماری از این دکتران افغان متخصصان زن هستند اما نمیخواهند که با رسانه ها صحبت کنند. دلایل اساسی خروج پرسنل سکتور صحی به این تعداد چشمگیر از افغانستان چیست؟ صفا حسنی دکتر روانشناس افغان در جرمنی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکی از دلایل عمده موضوع آموزش است. اشخاص مسلکی میخواهند که فرزندانشان تحصیل کنند و به خاطر آموزش آنها به خارج میروند. این یک حقیقت مسلم است. اگرچه شاید زندگی آن دکتر در خارج 5 تا 10 سال وقت خواهد گرفت تا دوباره عادی شود، ولی این قربانی را به خاطر آموزش فرزندان خود قبول میکنند. من هم اگر در آنجا بودم ممکن وظیفه خود را قربانی میکردم تا دخترم بتواند تحصیل کند و به جای برسد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، کشورهای غربی بیشتر از همه ایالات متحده ای آمریکا برنامه بزرگ تخلیه از افغانستان را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها در چند هفته اول این برنامه حدود 124 هزار افغان عازم آمریکا و سایر کشورهای غربی شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد. در این پروسه تخلیه از افغانستان علاوه بر کارمندان صحی، استادان پانتونها، انجینیران، وکلای مدافع، قضات و سایر پرسنل مسلکی نیز شامل هستند. در پایان ماه جولای گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت در 4 سال گذشته حدود 8 میلیون تن افغانستان را ترک کردند و 85% آنها به ایران و پاکستان رفتند. در آن زمان حکومت طالبان این رقم را رد کرده گفت که پس از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان 8 میلیون افغان مهاجر نشدند. زندگی بسیاری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند، به ویژه کسانی که به ایران و پاکستان رفتند، بسیار با مشقت می‌گذرد. در این کشورهای میزبان احساسات ضد مهاجرین شعله‌ور شده و از مدت به این سو مقامات ایران و پاکستان اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد را به افغانستان آغاز کردند. با گفته منابع طالبان از آغاز حاکمیت مجدد آنها بر افغانستان تا اکنون حدود 3.7 میلیون افغان دوباره به کشورشان بازگشتند، ولی تا هنوز منابع مستقل در مورد این رقم چیزی نگفتند.
پیام ها و نظریات شما.
یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملاله زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار. اونجا که رفتیم تمام مریض مانه و نموجا هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت، کلشان از یک سر خط عملیات داشت. عملیات میشه. حتی یک زن دموج فوت کرد، گرده شکرد کت خیشی و گرده شکرشی کرده بود تفرکم فوت کرد. ما از وزیر سر سیعت آمی امارات اسلامی و از امی مولی صاحب حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم کمی مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناس پانتینا را آزاد بسازه. در غیر از او دمی 4-5 سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت نیان کلش زخمی شوه و از بین بره.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تا این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
مرد بود خوش که دیگه با آقا درخواه مردم همه خوش شده اونیه. نی دکتر نی داروی نی درمون مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد.
محمد هستم از دایکندی. کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع می شود قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده است. بیش از 74,000 تن به شمول هزاران افغان از در ماه جولای امسال به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که حداقل 17 تن در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پوسته ملیشه‌ها در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حداقل 10 ملیشه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و آنتونیو گوتریش سرمشی سازمان ملل متحد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح عادلانه در اوکراین شده و از تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین بیش از 2 سال می‌گذرد. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس کانگرس اویغورهای جهان میگوید که با اعلام برگزاری مجمع عمومی اویغورها در ماه جون، خانواده های آنها با تهدیدهای مختلف از سوی حکومت چین روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس تخمین فعالان حقوق بشر و محققان، در منطقه صحرایی و کوهستانی سینکیانگ حدود 14 میلیون اویغور و اعضای دیگر اقلیت‌های مسلمان زندگی می‌کنند. به ادعای این فعالان و محققان، در این منطقه افراد در معرض تلقینات سیاسی، کار اجباری، جدایی خانواده، کنترل شدید تولد و محدودیت اعمال مذهبی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر زمرتای ارکین رئیس کنگرس اویغورهای جهان میگوید پس از اعلام برگزاری مجمع عمومی سازمان چتر اویغورهای ساکن خارج در ماه جون، با تهدیدات بسیاری از جمله کمپاین‌های افترامیز علیه اعضا و نامزدهایشان که برای پستوهای بلند نامزد شدند مواجه شدند. او که نامزد معاونیت سازمان چتر اویغورهای ساکن خارج هم هست، اخیراً در گفتگویش با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که بیشتر حکومت چین اعضای خانواده این افراد را تهدید میکند.
به عنوان مثال، همکار ما که نامزد ریاست است، مستقیماً از سوی مقامات چینی چنین تهدیدات را دریافت کرده است. من برای معاونت ریاست نامزد میشوم و مانند برخ از همکارانم مورد هدف کمپاین های تهمت های آنلاین از حساب های مختلف قرار گرفتم که در مورد زندگی شخصی من دروغ میگویند.
ارکین همچنان میگوید که آنان تهدیداتی از سفارت چین دریافت کردند، از جمله تهدید به لغو مجمع عمومی. به گفته رئیس کنگرس اویغورهای جهان، حکومت چین از روش های مختلفی برای اعمال سرکوب استفاده میکند. او مدعی است که اعضای پلیس از چین با آنها تماس گرفتند تا بستگانشان را به صراحت تهدید کنند و جملاتی را مانند اگر فعالیت خود را متوقف نمی کنید به خانواده خود فکر کنید استفاده می کنند. ارکین می گوید که آزادی مذهب هم در چند سال گذشته ممنوع و به شدت محدود شده است و از سال 2014 دولت چین مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل ها را با هدف محدود کردن آزادی مذهب تصویب کرده است.
به عنوان مثال، مقررات مربوط به افراط‌زدایی و قانون مبارزه با تروریسم را در قالب‌های بسیار گسترده تعریف می‌کند. به این معنی که هر عمل عادی مذهبی از جمله نماز خواندن در خانه یک فعالیت مجرمانه تلقی می شود. شرکت در نماز جماعت جرم محسوب می شود و انجام حج نیز غیر قانونی است.
با گفته یرکین با گذشت سالها این محدودیت ها تشدید شده و یکی از علت های اصلی زندان شدن 3 میلیون اویغور و سایر ترکها در اردوگاه های کار اجباری از سال 2017 به این سو همین محدودیت ها است. او مدعی است که دولت چین در تلاش نشان دادن یک روایت مثبت‌تر از وضعیت اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمانان است و در کنار دیگر موردها هیئت‌های خارجی به ویژه از کشورهای مسلمان را به مساجد مختلف می‌برد تا این تصور را ایجاد کند که آزادی مذهب قابل تحمل است. اما حکومت چین همواره ادعای نقض حقوق بشری اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را رد کرده است. رئیس کنگرس اویغورهای جهان می‌گوید ممکن است مواردی از تلاش برای اخراج اویغورها از ترکیه وجود داشته باشد، اما موضع دولت ترکیه این است که آنها رسماً از حقوق اویغورها حمایت می‌کنند. هرکین بیان میکند که دولت‌های آسیای مرکزی و جنوبی از جمله قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به دلیل بدیهیشان به دولت چین حتی با وجود این که اعضای جوامع آنها نیز در اردوگاه‌های کاری اجباری چین زندانی هستند، درباره نسل‌کشی اویغورها سکوت میکنند. او بازیر ساخته‌هایی که چینی‌ها از طریق طرح کمربند و جاده و توافقنامه همکاری شانگهای در این کشورها ایجاد کردند اشاره می‌کند و مدعی است آنها موردهای متعددی استرداد اویغورها از کشورهای مانند مصر را مستند کردند که به درخواست مقامات چین صورت گرفته است. هرکین گفت که دولت چین برخی برنامه‌های توسعه‌ای را تطبیق کرده است، اما مدعی است که این برنامه‌ها با نقض حقوق بشری صورت گرفته است.
آیا آنها منطقه را توسعه دادند؟ بله، این یک واقعیت است. با این حال آنها این کار را با نقض حقوق بشر انجام دادند. آنها به طور خودسرانه تا 3 میلیون نفر را بازداشت کرده و آنها را در کمپ ها حبس کردند. کارگران اویغور اکنون به کارخانه های فرستاده می شوند که در آنجا تحت شرایط کار اجباری قرار دارند. این کار اجباری توسط دولت است و کارگران از سوی کمپانی های مورد حمایت حکومت چین استخدام می شوند. آنها در صورت امتناع با مجازات حبس یا اعزام به کمپ مواجه می شوند.
به باور او در سالهای اخیر اویغورها در ترس کامل زندگی می کنند، زیرا مردم یک شبه ناپدید می شوند و ارتباط اویغورهای ساکن خارج با بستگان و خانواده هایشان قطع شده است. هرکین همچنان مدعی است که بسیاری از روشنفکران و علمای آنها به خاطر تدریسشان به زندان افتادند و برخی هم به اتهام‌های به گفته و واهی چون ارتباط با تروریسم و تجزیه طلبی زندانی شدند. با گفته او در سالهای اخیر حکومت چین اویغورها را مجبور به نصب اپلیکیشنی در موبایل‌هایشان کرده که از طریق آن آنها را نظارت می‌کند. هرکین می‌افزاید که پس از سال 2017 و با تشدید سرکوب‌ها از سوی حکومت چین، اویغورها به دلیل مصادره پاسپورتشان از سوی حکومت چین نمی‌توانند سینکیانگ را ترک کنند و دیگر اویغورها هم در کشورهای سوم از جمله ترکیه به دلیل تحت فشار بودن کشورهای میزبان در تلاش پناهندگی به اروپا هستند. او گفت که اویغورها با تهدیدهای زیادی از جمله شکنجه، ناپدید شدن، بازداشت خودسرانه و زندان مواجه هستند و هنگامی که آنها ناپدید می شوند ارتباط با این افراد قطع می شود.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید و برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث میکنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی میکند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباعی افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباعی افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر ازی که امی حق تامین گردد و همه اتباعی افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباعی افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباعی افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده،
هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباعی افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنا درس نخوانند. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اتباعی افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونند که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مانی درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانوادان به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چی گونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور را تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگر کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بده در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را هم ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره، مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان و در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقاً اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفع میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
درنو